تفسیر قرآن کریم صوت شماره 111 سوره یوسف آیات 22 تا 35.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع بالكلم و يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. در ابتدای سوره مبارکه یوسف هستیم. در فایل صوتی قبلی 21 آیه اول این سوره رو گفتیم. الان رسیدیم با آیه 22. داستان حضرت یوسف علیه السلام داستان کسیه که خداوند متعال او رو به ربوبیت خودش تو مسیری انداخت که با دیدن انواع بلاها و تحمل انواع سختی‌ها و گرفتاری‌ها او رو برای اثرگذاری در یک فضای بزرگ در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینها تربیت و ساخته و پرداخته کرد. یعنی خداوند از اونجایی که اسمش ربه، ما میگیم الحمدلله رب العالمین، ربوبیت داره، نقش مربیگری داره، گاهی وقتا صلاح میدونه بعضی از بندگانش رو هم برای رشد اونها هم برای روشن کردن بقیه توی مسیری بندازه که در خلالش پر از بلا و گرفتاری و مصیبت و سختی ها و رنج ها و تلخی هاست، اما آینده درخشانی داره. داستان حضرت یوسف دقیقاً همینه. خداوند متعال به اون ربوبیتی که داشت او رو توی این مسیر انداخت تا اون آینده براش ایجاد بشه. اول یه بشارت بسیار بسیار خوبی بهش داد با اون خوابی که دید که به او تفهیم کنه او میخواد تو مسیری قرار بگیره که در خلال و در میانش بلاش زیاده، مشکلاتش زیاده، اما آیندهش فوق‌العاده درخشان و عالی خواهد بود. با حسادت برادران و افتادن به چاه و بردن اون توسط کاروانیان به مصر و فروختنش به عنوان غلام، رفتنش به خونه یه فرد سرشناسی به عنوان غلام و اینها که خداوند ادامه میده و کذالک مکننا، ما این چنین مکنت دادیم، جایگاه دادیم به حضرت یوسف و الله غالب علی امره، و خداوند بر امر خیش غالبه، کار دست خداست. یه موقع تصور نکنید که اینا اتفاقی داره رخ میده به صورت شانسی و به صورت کاملا بی حساب و کتاب، نه، کاملا زیر نظر خداونده، خداوندم بر امر خودش غالبه، کار از دست او در نرفته. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اگرچه اکثر مردم اینو نمیدونن، اکثر مردم فکر میکنن اتفاقاتی که تو این عالم میفته کاملا اتفاقی و شانسیه، هیچ حساب و کتابی، هیچ مسئله پشتش نیست. نه، تمام اتفاقاتی که در این عالم میفته یه حکمتی داره، یه داستانی پشتش هست. حالا یا خداوند به واسطه یه بلایی میخواد یه بنده ای رو مؤدب کنه، متنبه کنه، یا امتحانش کنه، یا تو مسیر رشد و ترقی و تعالی قرارش بده. اگه حضرت یوسف توی این مسیر قرار نمی گرفت، در آینده چطور میتونست اون نقش مؤثر رو در اون بحران شدیدی که پیش اومد بازی کنه؟ اینه که خداوند خیلی تأکید داره به ما بگه اتفاقاتی که توی این عالم میفته شانسی نیست، اتفاقی نیست، همش روی ضابطه ایه، روی حساب و کتابیه، بر اساس یه فیلمنامه ایه. حالا ادامه داستان، آیه 22. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، و هنگامی که او به بلوغ و قوت خود رسید، بلغ اشده، بالغ شد اون شدتش، چون به اون حد رشدش رسید، به سن کمال رسید. حالا هر جوری ترجمه کنیم، آتیناه حکما و علما، ما به او حکم و علم دادیم. حالا حکم میتونه حکمت باشه، میتونه حکم نبوت باشه، میتونه یک مقام باشه، میتونه یک منصب باشه، بالاخره خداوند یک چیزی رو به او اعطا کرده، حکما و علما، و کذالک نجزی المحسنین، و این چنین نیکوکاران را ما پاداش میدهیم. این آیه خیلی آیه نکته داری است. اول اینکه بسیاری از کمالاتی که انسانهای کمال یافته تو این دنیا بهش میرسن با تلاش خودشون نمیرسن، اعطاییه. اصلا اصلش اینه که انسان یه حرکتی رو شروع کنه تا یه جایی برسونه، یه تلاشی بکنه، بعدش رو دیگه خداوند اعطا میکنه، میریزه توی دامنش. یه ضرب المثلی هست از قدیم، میگن از تو حرکت از خدا برکت. بله، ما باید حرکت کنیم، ما باید یه کاری بکنیم، یه دو قدمی برداریم، یه پنج قدمی برداریم، اما اینکه اون حرکت ما بخواد به اون نتیجه ما رو برسونه قطعا اینطوری نیست. ما خیلی ضعیف تر از اون تشریف داریم که بخواد با حرکت ما کاری انجام بشه، نتیجه حاصل بشه، و اینقدر مسائل و مشکلات و کارها بزرگتر از این حرفاست که با حرکت اندک ما دردی بخواد دوا کنه. ولی اون حرکت لازمه، ما دو قدمی پنج قدمی باید برداریم، بعد اون حرکت با یک برکتی از ناحیه خداوند شفع جفت میشه، شفاعت صورت میگیره. اون حرکت اندک ما با اون برکت بی‌نهایت الهی وقتی جفت شد، ما رو به نتیجه میرسونه. یعنی هیچ حرکتی به تنهایی نتیجه نمیده و هیچ برکتی هم بدون حرکت نازل نمیشه، حاصل نمیشه. ما باید دو قدم، پنج قدم برداریم، بعد خداوندم 95 تا قدم میذاره روی قدم‌های ما، میشه 100، به نتیجه میرسیم. تو مسیر علم، تو مسیر رسیدن به کمالات وجودی، تو مسیر خودسازی، قطعاً ما باید یه حرکتی بکنیم، قطعاً ما باید یه کاری بکنیم، قطعاً ما باید از یه جایی شروع کنیم، یه همتی کنیم. ولی همین که دو قدم، سه قدم، پنج قدم برداشتیم، به یه جایی رسوندیم کار رو، بعد یهو میبینیم خداوند اصلاً اعطا میکنه، همینجوری میریزه تو دامن آدم، میریزه توی ظرف آدم، ظرف آدم رو پر میکنه. عیناه و اعطا میکنه، میده. و این نکته خیلی مهمی است. کسانی که فکر میکنن از صبح تا شب باید بشینن تو حوزه های علمیه درس بخونن، ادبیات و احکام بخونن، هی کتاب هایی که هزار بار قبلا دیگران خوندن دوباره اینا بشینن بخونن، 700 تا رساله بیرون دادن اینا هم دوباره 701 رو بیرون بدن، اینا دارن اشتباه میکنن، اینا دارن خلاف این آموزه قرآنی عمل میکنن. چون اینا همین که یه مقداری تو مسیر قرار بگیرن، البته تو مسیر صحیح، نه فقط ادبیات و احکام. دین ما که ادبیات عرب و احکام و مسائل فقهی و اینا نیست، فقط دین ما یک مجموعه فوق العاده کامل است، اینا یه بخش کوچکیشه. باید تو مسیر تازه اگر قرار بگیرن بعد دیگه یه جوری عمل کنن، یه جوری رفتار کنن که آتیناه و خداوند اعطا کنه. و الا اگر هم تو مسیر غلطی باشن، همش بشینن ادبیات و احکام بخونن، هم یه جوری زندگی کنن که آتیناه صورت نگیره، هیچ فایده ای برای اینا نداره. و اینم باید بدونن که هر کس در هر زمانی وظیفه خاصی داره. یه زمانی مثلا اگه یه روحانی یه تبلیغی میکرد، یه منبری میرفت، چهار تا موعظه میکرد، چهار تا نکته اخلاقی میگفت، خوب بود. الان که ما به عنوان یه جامعه انقلابی تشکیل و قدرت دادیم، سیاست و ثروت و قدرت و بحث مسائل اجتماعی و شهرت و هنر و ورزش و اینا وسط اومده، دیگه یک فرد نمیتونه بگه من یه روحانی ام، یه نماز جماعت میخونم، یه منبر میرم، چهار تا موعظه میکنم، چهار تا نکته اخلاقی میگم، وظیفه‌مو انجام دادم. نه، امروز وظیفه خیلی سنگین تره. ما اگر تازه تو مسیر باشیم، وظیفه‌مون هم طبق شرایط زمان درست انجام بدیم، تو وظیفه 100 سال پیش نمونیم، بعد تازه آتیناهو خداوند اعطا میکنه و اون فایده داره. خیلی از کسانی که امروزه تو خصوصا این فضای انقلاب، فضای این جامعه امروز ما که ما یه نظام زمینه ساز تشکیل دادیم، اصلا به این آیه توجه نمیکنن. از صبح تا شب میخواد بشینه ادبیات و احکام بخونه. نه خیر، شما باید تو مسیر باشی، وظیفت رو هم طبق وظیفه روز، سیاست، بانکداری، اقتصاد، اینا باید اصلاح بشه، اینا باید درست بشه. همین که یه منبری بره آدم چهار تا موعظه بگه که وظیفه‌شو انجام نداده، اونم تو دوران امروزی، بعد تازه وظیفه‌ش هم درست انجام بده، بله، آتیناه و کذالک نجزی المحسنین، یعنی جرقه نیست، جریانه. و این چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. هر کس تو این مسیر باشه آتیناه، حالا سطحش ممکنه فرق کنه، یکی کمتره، یکی بیشتره، اما بالاخره اصل موضوع ثابته، برای همه صورت می‌گیره. پس خیلی مهمه. سوره یوسف پر از نکته‌های مهم در رابطه با خودشناسی و خودسازی است. آیه 23: و راودت هلتی هو و فی بیتها عن نفسه، و اون زن که یوسف در خانه او بود، سالها در خونه او بود، بر اساس تدریجی این مراوده حاصل شده بود، از او تمنای کامجویی کرد. حالا حضرت یوسف تو مسیر قرار گرفته، تحت ربوبیت خداوند، با این چالش ها هم درگیره. و قلقت الابواب، و درها را بسیار محکم بست. قلقه یعنی خیلی محکم، چفت و بستش محکم کرد. و قالت هیتلک، و گفت بیا که برای تو آماده ام. یوسف گفت قال معاذ الله، پناه بر خدا، انه ربی احسن مثواي، که او پروردگار من است و مقام مرا گرامی داشته. پناه برد به اون خداوندی که رب بشه، هم مربیه، شرم میکنه از مربی، هم مربی خوبی بوده، میگه مقام مرا گرامی داشت، به من این همه عزت و احترام و علم و قدرت و حکم و نبوت و همه اینا رو داده. انه لا یفلح الظالمون، مسلما ظالمان رستگار نمیشن، سری از تو سرا در نمیارن، شکوفا نمیشن، هدر میرن. یه بذری رو که کشاورز میکاره توی خاک، اگر کمک کنه، کاشت و داشت و نور و آب و همه امکانات رو براش فراهم کنه، این بذر شکوفا بشه، سر از خاک در بیاره، سری از تو سرا در بیاره و به نتیجه برسه و به شکوفایی برسه، میگه به اون کشاورز میگن فلاح، یعنی کسی که باعث شد این دانه به رستگاری برسه، مفلح بشه. توی اذان میگیم حی علی الفلاح، بشه تابید به سوی رستگاری. اونجا حضرت یوسف بینش صحیح، اول اینکه شأن خودش و خدای خودش، اون پروردگار خودش رو شناخت، و یه نکته مهمتر این که خداوند متعال انسانهای ظالم رو رستگار نمیکنه، سری از تو سرا در نمیارن، شکوفا نمیشن، هدر میرن. من نمیخوام هدر برم، که متاسفانه ما میبینیم تو این جوامع آخرالزمانیه چقدر این مسئله زیاد شده و اصلا هم حواسشون نیست که خلاصه انه لا یفلح الظالمون، هدر میرن، نابود میشن. آیه 24: و لقد همت بهی و هم بها، و همانا اون زن قصد او را کرد و او نیز قصد اون زن رو کرد، که البته اینجا متعلقاتش فرق میکنه. لولا ان را برهان ربه، اگر برهان پروردگارش را نمیدید، یعنی اگر یک امداد غیبی ما براش ایجاد نمیکردیم و او رو از یک مسئله با خبر نمیکردیم، ممکن بود او قصد خودش رو پیاده کنه. حالا قصد حضرت یوسف چی بود؟ قصد بدی بود، مثلا نه اون بدی که تو ذهن ماست. متعلق همت و همه فرق میکنه. این که میگه اون زن قصد کرد یعنی گناه، این که مشخص. اما این که میگه یوسف قصد کرد، این یعنی کشتن، قتل. حضرت یوسف اهتمام به گناه نکرد، اهتمام به قتل کرد تو اون زمان، یعنی انقدر ناراحت شده بود، انقدر اذیت شده بود به خاطر اون موضوع، اصلا میخواست بزنه بکشه، که بعد اونجا یه ملکی، یه فرشته، یا حالا یک وحی، یه الهامی به دل او انداختیم، اومد گفتش که نه، اگر تو این کارو بکنی تو مجرم شناخته خواهی شد، هیچ کس از تو رو به عنوان یک فرد بیگناه دیگه نمیشناسه. اصلا هم فکر میکنن تو قصد بدی داشتی و هم اصلا جرم قتل میفته گردنت. اینجا اون برهان رب او رو آگاه کرد و او رو از این قصد قتل باز داشت که تو ادامه آیه میفرماید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. این چنین کردیم تا بدی و فحشا رو از او دور سازیم. بدی سوء یعنی چی؟ یعنی همون قتله، یعنی اون نیت قتلی که حضرت یوسف داشت. سوء اینجا مصداقش قتله که تو عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 193 روایت از امام رضا علیه السلامه که اونجا اشاره میکنه امام رضا علیه السلام منظور از این سوء اینجا یعنی همون قتل. و البته فحشا بدی گناه. به خاطر چی اینو میگه؟ حضرت یوسف که همچین ذهنیتی نداشت. این رو خداوند داره میگه که بگه بابا اون جوان بود، امکانش رو داشت، استعدادش رو داشت، پتانسیلش رو داشت، اما تو اون فضا قرار نگرفت. اینجا نمیخواد با این کلمه فحشا قصد حضرت یوسف رو بگه، اونجا توان حضرت یوسف رو میخواست بگه، اون میل طبیعی حضرت یوسف رو میخواست بگه، که خلاصه خداوند به واسطه اون برهانش او رو از کشتن و قتل و اینها و همچنین از اون موردی که ممکن بود به صورت طبیعی بهش تمایل پیدا کنه برحذر داشت. انه من عبادنا المخلصین، چرا که او از بندگان مخلص ما بود. مخلص اصلا خیلی کلاسش بالاتر از این حرفا بود که بخواد به این فضاها گیر کنه. و اینم خیلی قشنگه، اولیاء الهی، اونایی که با خدا بستن، اونایی که خدایی ان، مخلصن، خداوند پاکشون کرده، به این درجه از کلاس رسیدن که اصلا اخلاص در وجودشون دیگه تثبیت شده، هم خودشون رو باز میدارن، هم یه جایی اگر یه لغزش کوچیکی اونم به صورت طبیعی عصبانی شد، ناراحت شد، غیرتمند بود، میخواست انجام بده، اونجا هم خداوند دستشو میگیره و حفظش میکنه. و اینم که خداوند میگه او رو از سو از اون قتل حفظش کردیم، این ذم حضرت یوسف نیست، این نشون دهنده اوج غیرتمندی و سلامت نفس اوست که انقدر اذیت شده بود، انقدر ناراحت شده بود که اصلا میخواست بزنه او رو بکشه، چون مجازاتش هم همین بود، یعنی گناهی توسط حضرت یوسف نمیخواست صورت بگیره. شاید کاری که داشت انجام میداد عین عدل بود، اما به هر صورت تبعات منفی داشت که خداوند او را از این مسئله بازش داشت. آیه 25 بس طبق الباب و هر دو به سوی در دویدند فقدت قمیصه من دوبرن و پیراهن او را از پشت پاره کرد و الف یا سیدها لد الباب. در آن هنگام آقای آن زن را دم در یافتند. قالت ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. اون زن برای اینکه خودش رو تبرئه کنه و برای اینکه فضا رو به نفع خودش تغییر بده گفت کیفر کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت کند جز زندان یا عذاب دردناک چه خواهد بود؟ خیلی قیافه حق به جانبی گرفت که بله من خوبم و این بده، فرار رو به جلو کرد، دست جلو گرفت عقب نیفته. آیه 26 اینجا حضرت یوسف هم از خودش دفاع کرد. قال هی راودتنی عن نفسی، گفت او با اصرار به سوی خود مرا دعوت کرد و شهد شاهد من اهلها و در این هنگام شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد. حالا این شاهدی ما در هیچ روایتی نداریم که یک نوزاد یک بچه بوده مثلا به اذن الهی زبون وا کرده و اینا، این حالا داستان مشهوری است که بین ما جا افتاده، ولی من تو روایات که نگاه کردم هیچ روایتی ندیدم که همچین چیزی باشه و میتونه اصلا یه بچه هم نباشه، آدم بزرگی باشه، یه فردی بوده اونجا، آدم حکیمی بوده، آدم تیزی بوده، مثل این کاراگاه ها و اینایی که با دیدن نشانه ها پی به اصل داستان میبرن، خیلی حالت کاراگاهی داشته. گفته که انکان قمیصه قد من قبلن فصدقت و هو من الكاذبین، که اگر پیراهن او از پیش رو پاره شده، از جلو پاره شده، آن زن راست میگوید و اون مرد حضرت یوسف از دروغگویان است. اگر داره، انکان نداره، یعنی ندیده خودش، ولی از شواهد و قرائن میخواد اصل موضوع رو کشف کنه. آیه 27 دوباره اگر و انکان قمیصه قد من دوبرن و اگر پیراهن او از دوبر از پشت پاره شده، دوبر یعنی پشت، اینم که میگیم تو قرآن باید تدبر کرد از همینه، یعنی پشتشو بگیرید برید جلو، انقدر برید جلو که تاوتوشو در بیارید. اگر پیراهنش از پشت پاره شده من دوبرن فکذبت، آن زن دروغ میگه و هو من الصادقین و اون مرد حضرت یوسف از راستگویان است. کاملا هم نظرش نظر کارشناسی و منطقی، حالا اون بچه بوده، اون فرد بزرگسال بوده، هر کی بوده، مهم اینه که کاملا هم رأیش رأی یک کارشناس خبره، یک کارآگاه کاربلد، که بله اگر اینجوریه داستان اینه، اگر اونجوری هم هست داستان اونه. بعد نگاه کردن دیدن اونجوریه. فلما رأى قمیصه قد من دوبرن، هنگامی که عزیز مصر دید پیراهن او از پشت پاره شده، فهمید داستان چیه، فهمید زن مقصره. قال انه من کیدکن، گفت این از مکر شما زنان است، از حیله شما زنان است. ان کیدکن عظیم، که مکر و حیله شما زنان عظیم است، شما خیلی موجودات خطرناکی هستید اگر بیفتید تو فاز حیله گری و اینا. البته حالا مکر، نه اینکه حالا مکر مردان ضعیف، مکر زنان قویه، نه، هر کس تو این مسیر باشه میتونه از اون داشته ها و امکانات خدادادی و اینا استفاده کنه و حیله گری کنه. حالا زنها چون مثلا فاکتورهایی دارن یا آپشنایی دارن که میتونن با استفاده از اونا سوء استفاده هایی داشته باشن، اینه که بیشتر تو این بحث مکر و حیله در رابطه با زنان میگه عظیم. تو فضاهای سیاسی هم داریم، یکی از دامهایی که برای بعضی از سیاسیون توسط جبهه باطل پهن میشه همین بحثه، که یه سری رو میفرستن با یه سری مکر و حیله های عظیم زنان مهرانه یه کاری میکنن که اونها به دام بیفتن، ازشون آتو بگیرن و اینا بعدن بشن مهره. آیه 29 یوسف و اعرض عن هذا. و اونجا اون عزیز مصر هم از حضرت یوسف درخواست کرد که دیگه این پرونده رو ببنده. یوسف از این موضوع صرف نظر کن و استغفری لذنبک، و به اون زنم گفت که تو هم از گناهت استغفار کن. انکه کنت من الخاطئین، که همانا تو از خطاکاران بوده. ولی خب آبروریزی شد، داستان پیش رفت و داستان ادامه پیدا کرد که تو سطح شهر پیچید. و اینم خیلی نکته است، اون زن درها رو بست که هیچ کس نفهمه، همسرش فهمید، تمام اهالی قصر فهمیدن، تمام اهالی شهر فهمیدن، تمام اهالی تاریخ هم فهمیدن. امروز من و شما نشستیم داریم داستانشو میگیم. این که خداوند ستار العیوبه، این معناش این نیستش که همیشه پرده ها رو نگه میداره. یه جای خداوند یهو بنا به حکمتش صلاح میدونه پرده ها رو بزنه کنار، همه متوجه بشن، که این برای ما تلنگری باشه. فکر نکنیم که از ستاریت خداوند میتونیم سوء استفاده کنیم، هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم. یهو دید خداوند صلاح دونست پرده ها رو بزنه کنار، کل تاریخ متوجه بشه. خیلی تذکر جدی است برای ما. آیه 30 و قال نسوه فی المدینه امراه العزیز تراود و فتاها عن نفسه. برعکس این جریان تو شهر منعکس شد، گروهی از زنان شهر گفتن همسر عزیز جوانش را به سوی خود دعوت میکنه. قد شغفها حبا، عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده. این قد شغفها حبا یا باب بسیار جالبی رو باز میکنه در بحث معرفت نفس و خودشناسی، روی بحث لایه‌های پنهان قلب، که انسان تو لایه‌های پنهانش کجا چی رو دوست داره، از چی متنفر میشه. چون وجود انسان لایه‌های متعددی داره که حالا اسامی متعددی هست براش، مثلا صدر، شغاف، فؤاد، اینا همه اون لایه‌های رویین و زیرین قلب رو داره میگه، که حالا هر کدوم اینا مثلا یه کاربردی داره. مثلا بحث اسلام با اون لایه رویین قلب صدر مواجهه، ایمان با اون لایه پایین‌تر پنهان، همینطور که میره آدم داخل‌تر تو لایه‌های پنهان میره، میرسه به فؤاد. حالا اینا بحثش تو بحث معرفت نفس گسترده است، اما در هر صورت قد شغفها حبا، عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده تو لایه‌های پنهان، لایه شغاف. انا لنراها فی ظلال مبین، که ما او را در گمراهی آشکاری میبینیم. بعد برای اینکه اون زن عزیز مصر خودش را از این اتهام تبرئه کنه و گوشی رو دست بقیه بده، آیه 31 فلما سمعت بمکرهن، هنگامی که از فکر آنها با خبر شد، از اون تدبیر اونها با خبر شد، ارسلت الیهن، به سراغشان آمد، یعنی اونها رو دعوت کرد، دنبالشون فرستاد، و اعتدت لهن متکئا، و برای آنها پشتی فراهم ساخت، یعنی یه جایی که قشنگ بشینن فیلم تماشا کنن، و آتت کل واحد منهن سکینا، و به دست هر کدام چاقویی داد، و قالت اخرج علیهن، و در این هنگام گفت خارج شو بر آنها، یعنی وارد مجلس آنان شو. فلما رأینه اکبرنه، هنگامی که چشمشان به او افتاد، او را بسیار بزرگ شمردند. چطور ما توی زبان عامیانمون میگیم الله اکبر، مثلا اکبرنه، او را بزرگ شمردند، او را زیبا، عظیم، بزرگ شمردند، و بی توجه به اون کارد و اون ترنجی که تو دستشون بود، و قطعن ایدیهن، دستهای خود را بریدند، و قلنا حاش لله ما هذا بشرا، و گفتن منزه است خدا، این بشر نیست، ان هذا الا ملك کریم، بلکه این یک فرشته بزرگوار است. و اینم نشون میده وقتی روح انسان درگیری امر بزرگتری است، اصلا آدم از جسم خودش غافل میشه، حواسش نیست که داره دست خودش رو میبره. در حادثه عاشورا روایت داریم که حضرت رسول پیشگویی کرد در رابطه با شهادت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشون، و فرمود در اون روز کسانی به شهادت میرسند که اثری از تیغ بر روی بدنشون احساس نمیکنن. این چه جوری ممکنه به صورت طبیعی؟ اینجوری زنان مصر چون درگیری امر بزرگتری بودن، داشتن چهره زیبای حضرت یوسف رو میدیدن، اصلا حواسشون نبود که تو دستشون یه میوه و یه چاقوی تیز هست، همینجوری داشتن میوه رو میبریدن، دستشون رو بریدن. و کاملا هم این امر طبیعیه، چون وقتی روح انسان درگیری مسئله بالاتری میشه، دیگه اصلا اراده جسم و دست و پا اینا خارج میشه. یه آدم یه کاری میکنه، یه جوری دست و پاشو حرکت میده، یه جوری مثلا بدنشو چشمشو تکون میده که اصلا خودش هم متوجه نیست. یعنی روح کاملا درگیر یه امر عالی تری است، و کاملا کنترل جسم دیگه دستش در رفته، دیگه جسم داره واسه خودش میره. حالا با چه جلوه‌ای حضرت یوسف اومد اونجا، حالا چه جوری مثلا چه چهره‌ای برای خودش درست کرده بود که اصلا فوق العاده این فضا عجیب ایجاد شد. آیه 32 بعد که این داستانو اینجوری پیاده کرد اون همسر عزیز مصر، قالت فذلکن الذی لمتننی فیه، گفت این همان کسی است که به خاطر او مرا سرزنش کردید. دیدید حالا خودتونم دستتون رو بریدید. و لقد راودته عن نفسه فاستعصم، من او را به خیشتن دعوت کردم و او خودداری کرد، و لئن لم یفعل ما آمره، و اگر آن چرا دستور میدهم انجام ندهد، لیسجنن، به زندان خواهد افتاد، و لیکونن من الصاغرین، و قطعا از خار شدگان خواهد بود. خلاصه خطونشون رو کشید. آیه 33 حضرت یوسف هم دید بابا اصلا فضا خیلی سخته، انگار زندان بهتره. قال رب السجن احب الی مما یدعونی الی. یوسف گفت پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن میخوانند. اینجا به خداوند پناه برد و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن، و اگر مکر آنها را از من باز نگردانی به سوی آنها خواهم شد و اکن من الجاهلین، و از جاهلان خواهم بود. یعنی اینجا حضرت یوسف هم دست به دامن خداوند شد که خودش بیاد این وسط، خودش او رو نجات بده. بین زندانی شدن و بین سقوط کردن، زندانی شدن رو انتخاب کرد. آیه 34، پس تجاب له ربه، پس پروردگارش دعای او را اجابت کرد. فصرف عنه کیدهن، و متعاقبا مکر آنان را از او بگردانید. انه هو السمیع العلیم، چرا که او شنوای داناست. انسان اگه به موقع تو این شرایط از خداوند بخواد، فاستجاب له ربه، رب پروردگار اصلا برنامهش اینه که نجات بده، رشد بده، حفظ کنه. دعاشو مورد استجابت قرار داد. و آیه 35، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، و بعد از آن که نشانه های او را دیدن، آشکار شد براشون. بدا یعنی آشکار شد براشون اون نشانه های پاکی حضرت یوسف. لیسجننه حتی حین، تصمیم گرفتن او را تا مدتی زندانی کنن. بالاخره حضرت یوسف تو مسیری قرار گرفته که این بلاها و تلخیها و مشکلات رو هم باید تحمل کنه، چون خداوند به ربوبیت او رو توی مسیر صعود قرار داده. تو این مسیر صعود تحمل این بلاها و سختیها کاملا طبیعیه. داستان حضرت یوسف رو که میخونیم تازه میفهمیم بسیاری از مشکلات و بلاها و گرفتاریهایی که تو زندگی ما پیش بیاد میتونه نعمت باشه، میتونه لطف باشه، برعکس نگاه غلطی که دنیای غرب و دنیای دشمنان ما، دنیای استکبار و صهیونیست میخوان به انسانها القا کنن که سختیها، رنجها، اینا مصیبته، باید ناشکری کرد، باید از کوره در رفت، باید تو راه خلاف افتاد، باید تو راه گناه افتاد، باید یه جوری انسان خودش از این فضا نجات بده، باید دیگران رو پاره کنه تا از این فضاهای سخت در بیایم. برعکس اون نگاه غلطی که دشمن و نظامهای شیطانی داره به ما میده، خداوند متعال داره میگه بابا من تو این سختیها و بلاهایی که شما رو دارم میندازم، شما رو دارم صعود میدم، برای شما برنامه دارم در آینده، میخوام یک فضاهای مهمی، یه نقشهای بسیار خوبی تو این فیلمنامه عالم خلقت به شما بدم. طبیعیه که شما بعد یه مراحلی رو، یه کلاسهایی رو، یه دورههایی رو بگذرونی، یه انسان خودساخته و خودپرداخته بشی تا برای اون فضاها آماده شی. انشالله همه ما داستان حضرت یوسف رو نسب العین خودمون قرار بدیم. اول اینکه سعی کنیم با اختیار خودمون تو مسیر حرکت و تلاش و ریاضت و سختی هایی که البته مورد تایید دین هست، مثل سختی عبادت، مثل سختی کسب علم، سختی هایی که مورد تایید دینه، نه ریاضت های مثل مرتازهای هندی و اینا، نه، اون ریاضت ها رو به جون بخریم که تو مسیر رشد و بالندگی، تو مسیر بزرگ شدن قرار بگیریم. اگر هم تو این مسیر خداوند متعال بنا به حکمتش برای ما سختی ایجاد کرد، با جون و دل بپذیریم و مطمئن باشیم که مثل حضرت یوسف علیه السلام، خداوند قراره در آینده به ما نقش های بزرگی بده، و چون قراره به ما نقش های بزرگی بده، داره یه دوره های کلاس هایی رو تحت نام زیبای رب خودش، اون مقام ربوبیت خودش، برای ما داره قرار میده که ما رو برای اون فضا آماده کنه. اینه که داستان حضرت یوسف برای کسانی که تو دل بلا هستن فوق العاده میتونه امید بخش و بشارت بخش باشه. ان شاءالله به نور این قرآن همه ما نگاهمون رو به گونه ای کنیم که حتی در دل سنگین ترین و سخت ترین بلاها هم عاشقانه بریم جلو، چون آینده این سختی ها و بلاها درخشانه. میگه در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. در مسیر زمین سازی ظهور آخرین ذخیره الهی هم همینه. حضرت ولیعصر احتیاج به انسان های بزرگ داره، انسان های خود ساخته، نه انسان های نازک نارنجی و ضعیف و بی ارزه و بی مایه. برای همینه که ما بلاها و سختی هایی که رو سرمون میاد رو نه تنها ناگوار نمیدونیم، بلکه برای رسیدن به اون مراتب و برای رسیدن به اون هدف خیلی هم لازم میدونیم. با نور این آیات میشه این مسیر رو تو زندگی انتخاب کرد ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.